بفرمایید جهت سلامتی و تنجیم در فرج قطب عالم امکان وجود نازنین آقامون مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف صلوات شایسته خط بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. عذرخواهی میکنم از محضر عالم بزرگوار از توحید دو، ان شاء الله که ببخشن بی ادبی ما رو. ایام عزاداری و مصیبت آقا سیدالشهدا علیه السلام هست. انشاءالله که به دعا و عنایت آقا امام زمان هممون از عزاداران واقعی و از دوستداران واقعی آقا سیدالشهدا علیه السلام باشیم در این دنیا. انشاءالله قیامت هم با آقامون محشور بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قرض از این که به هر حال این دقایق وقت شما، وقت گرانبهاتون رو میگیریم، بحث ما در رابطه با شناخت و معرفت به مسیر و هدف آقا سیدالشهدا علیه السلام هست و این که در عصر آقامون ابا عبدالله حسین علیه السلام چه اتفاقی افتاد که آقامون مولامون سیدالشهدا با این قربت، با این مظلومیت به شهادت رسیدن و واقعا چه مسئله باعث شد که اونهایی که دعوت کردن از وجود با عظمت آقا سیدالشهدا علیه السلام و خواستن که بیاد و ریشه ظلم و ریشه کن بکنه، عدل و عدالت رو جاری بکنه و مثل ماها که جمعه به جمعه، روزه به قرار جلسه روزه، هیئت ها صدا میزنیم آقا بیا، ابن الحسن بیا، اونها هم عاشقانه خالصانه صدا میزنن که آقاشون بیاد، ولی چه اتفاقی میفته که اینطوری پشت به امام زمانشون میکنن و امام زمانشون رو تنها میگذارن تو اون ورطه، تو اون با گفتنی بیابان تفتیده عراق در کربلا با این مظلومیت خون سیدالشهدا ریخته میشه. دلایلش چی بوده و اگر به هر حال بخوایم خودمون رو آماده بکنیم که زمین ساز ظهور آقا بقیت الله العظم روحی لحال فدا باشیم، چه درسی باید از این واقعه بگیریم، مطلب رو میخوام اینطور بیان بکنم که در عصر آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام مردم اون موقع عده زیادشون دچار کج‌اندیشی، فهم نادرست، عدم معرفت، جهل، متعاقباً این که به واسطه این جهل و نادونی زیر بار ذلت رفتن و عزتشون رو زیر پا گذاشتن و خیلی راحت، خیلی مفت عزت و صلابتشون رو فروختن و به امام زمانشون پشت کردن. این از کجا نشأت میگیره؟ این به خاطر همون عدم معرفت، عدم شناخته. دقت میکنید، به بهای ناچیزی دین خودشون رو به دنیا فروختن، حتی به اون متامع دنیایی هم نرسیدن. شما نگاه میکنید میبینید سرنوشت همه اونایی که در مقابل آقا سیدالشهدا علیه السلام سفارایی کردن، عاقبت به همون به حال چیزهایی که بسنده کرده بودند و طمع داشتن به اونها هم نرسیدن و به هر حال شدن ننگ همیشه تاریخ، شدن به گفتنی جز اون کسایی که ما تو زیارت عاشورا بارها لعنشون میکنیم. عاقبت امرشون اینجوری شد دیگه، به گفتنی طوری شد که نه دنیا رو داشتن و نه آخرت رو. خسرت دنیا ول آخره. ببینید، طمع به دنیا، طمع به خواسته های به هر حال مادی، این که فکر آدم، غایت فکر آدم، نظر آدم نسبت به آینده و به هر حال زندگیش شکم و زیر شکم باشه، نتیجهش برابر است با خسرت دنیا و آخرت. یعنی نه به دنیا خواهد رسید و نه آخرتی خواهد داشت و همیشه تا قیام قیامت مایه ننگ خواهد بود و عذاب شامل حال او خواهد شد و از اونها به بدی یاد خواهد شد. همونطور که دیدیم دیگه واقعا عاشورا خودش برای ما سنده. اونهایی که به امام زمان پشت کردن همیشه مورد لعنن، همیشه مورد طعنن. دقت میکنید؟ اگر ما هم که ادعا میکنیم آقا جمعه به جمعه دعای ندبه، سه شنبه به سه شنبه قوم جمع کران، دقت میکنید اینجوری با این به حال نیت که بخوایم امام زمانمون رو دعوت بکنیم، بخوایم صدا بزنیم که آقا جان بیا که ما آماده هستیم، اما به طرفت العینی اونهایی که عاشقانه امام زمانشون رو صدا زدن ولی با یک لغزش، با یک بگفتنی کج اندیشی، با نشناختن دوست و دشمن، تشخیص نادرست دادن، این چنین امام زمانش رو تنها گذاشتن، این برای من و شما بایستی درس باشه، برای من و شما باید مایه عبرت باشه. مطلب اینجاست، عدم ولایت پذیری اینها ناشی از کجاست؟ از کدوم مسئله است؟ از اینکه دشمن رو نشناختن. دشمن شناسی خیلی مهمه. این که شما دوست و دشمن از هم تشخیص بدی مسئله خیلی مهمی که، لذا اگر این مطلب این خصوصیت رو داشته باشه، اونی که ادعا میکنه عاشق امام زمانه، دوستدار مهدی فاطمه است، اگر دوست و دشمن رو تشخیص بده، اون موقع میتونه که در موقع خاص چه عکس العملی نشون بده. تو اون موقعی که باید امام زمانش یاری بکنه به هر حال متوجه هست که سفارایی ها کد چجوریه، کدوم طرف دشمنه کدوم طرف دوسته. خیلی از اونهایی که در مقابل امام حسین سفارایی کردن دچار این مشکل شدن، نفهمیدن دوست کدومه دشمن کدومه. کربلا مسافه به هر حال همه خوبی ها در مقابل همه بدی ها، ارزش ها در مقابل ضد ارزش هاست. مثلا اگه تو این ورطه، تو این معرکه ندونیم دوست کدومه دشمن کدومه، بلایی سرمون خواهد آمد که بر سر اونهای اومد که امام زمانشون رو دعوت کردن، نامه نوشتن، آقا بیا گفتن، ولی خودشون هم شدن عاقبت هم امام زمان کش شدن، امام زمان کش، چون تشخیص درست ندادن. دقت میکنید؟ تولا و تبرا، ولایت پذیری شرطش دشمن شناسیه. این که زیارت عاشورا میخونیم میگیم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، اگه ندونی حرب کدومه سلم کدومه، خدای نکرده عاقبتت میشه واسه عاقبت همونایی که اومدن امام زمانشون رو به یک کیسه گندم فروختن، عاقبت هم اینجوری میشه. دقت میکنید؟ تشخیص نادرست، عدم معرفت، این مطلب خیلی مهمه که باید تلاش کرد، کسی رو معرفت کرد، تقلا کرد، تو این مسیر بایستی زحمت کشید که مبادا دوچار همون خسران دنیوی و اخروی بشیم که اونها دوچار شدن. خیلی مهمه. اگر کسی میخواد تو اردوگاه امام حسین علیه السلام باشه باید دشمن شناس باشه. دوری از اردوگاه دشمن، این که اگر بشناسیم سفارایی ها رو، این ویژگی ها و خصوصیت ها به حال شامل حال ما هم میشه، ما هم میریم تو صف دوستداران امام حسین علیه السلام، میشیم مثل امثال حبیب ابن مظاهر، زهیر، اینا یه خصوصیتی که داشتن این که دشمن شناس بودن. دقت میکنید؟ اینا دشمن رو خوب میشناختن، ترفندهاشون، کلکهاشون، هیلههاشون خیلی خوب آگاه بودن. اگه خدایی نکرده دشمن رو نشناسیم، حتی ممکنه اونو جای دوست اشتباه بگیریم، جای دوست اشتباه بگیریم. خیلی از مشکلات امروز جامعه ما هم همینه، نشأت گرفته از اینه که خیلی ها تو توهمن، تشخیص درست نمیدن. متاسفانه دیگه فکرام و حال غایت و هدفم تو زندگی شکم و زیر شکمه، بذار همین انسان رو جهت میده به انحراف، کجندیشی، بد فکر کردن، بد تصمیم گرفتن، دوست و جای دشمن اشتباه گرفتن، دشمن و جای دوست اشتباه گرفتن. دقت میکنید؟ سراب رو آب میبینن، کجی رو راستی میبینن. این از کجا نشأت میگیره؟ خیلی باید دقت بکنیم. دشمن شناسی بحث خیلی مهمیه که ما باید از واقعی کربلا این درس رو بگیریم. شما ببینید شخصیتی مثل حبیب ابن مظاهر وقتی وارد میدان میشه، رجز خونیش نشون دهنده همون دشمن شناسیشه. یعنی شما رجزهای حبیب ابن مظاهر رو ببینید و مطالعه بکنید، میفهمید این منشأش دشمن شناسیه. دقیقا میاد معرفی میکنه تو رجزهاش. دشمن رو میشناسه. خطاب به لشکر عمر سعد، فریاد میزنه شما پیمان شکنید، شما اهل نیرنگید، ما نسبت به امامون وفاداریم. دقت میکنید؟ خودت مثلا برفت زهیر روز عاشورا به میدان میاد، لشکر عمر سعد یه دشون خطاب به زهیر میگن تو که عثمانی مذهب بودی، تو که شیعه نبودی، چطور شد اومدی تو خیل سپاهیانه، تو خیل اردوگاه امام حسین علیه السلام شدی شیعه امام حسین؟ چجوری میشه؟ تو که عثمانی مذهب بودی تو اردوگاه امام حسین تو چی کار میکنی؟ جواب زهیر رو ببینید، میگه من وقتی حسین علیه السلام رو دیدم که انه خود پیغمبر رو دیدم، نه که تیپ و قیافه امام حسین شبیه پیغمبره، مرام امام حسین، خلق و خوی امام حسین، دقت میکنید، شبیه به پیغمبر بوده. من حسین رو وقتی دیدم یاد پیغمبر افتادم، خلق و خو، اخلاق، مرام، سیره پیغمبر رو در رو دیدم. دشمن او را هم شناختم، دشمن او و نیرنگ های دشمن او را هم شناختم، لذا اومدم امام حسینی شدم، اومدم تو اردوگاه ابا عبدالله حسین علیه السلام. خیلی مهمه مذهب، خیلی مهمه. میگن روزی عباس تمامه از اصحاب امام حسین علیه السلامه، تو کربلا مقابل خیمه سیدالشهدا نشسته، از اردوگاه دشمن یه پیک رو فرستادن از لشکر عمر سعد، اومد سمت خیمه سیدالشهدا. ابی عبدالله هم نظارگر این اتفاقه، این داره میاد، ببینید دشمن شناسی رو ببینید در اصحاب ابا عبدالله حسین علیه السلام. میاد طرف به هر حال خیمه سیدالشهدا، این پیک کیه؟ کثیر ابن عبدالله، یکی از اون نامردایی که برای امام حسین نامه نوشت، بعد الان در صف دشمنان امام حسینه، تو لشکر عمر سعده. امام رو میکنه به عباس امامه، عباس امامه این کیه داره میاد؟ آیا میشناسی؟ شناخت به او داری؟ عرض کرد بله یبن رسول الله میشناسم. این شخص یکی از شقیترین و بدبخترین مردمه، یکی از کثیفترین مردمه، یکی از اونایی که به شما نامه نوشت و شما رو دعوت کرد، الان تو صف دشمنای شماست. مطلب خیلی مهمه. مرحوم شیخ صدوق تو کتاب علل و شرایع اینو عنوان میکنه که خداوند تبارک و تعالی به یکی از پیغمبراش وحی فرستاد. ببینید، دقت کنید، بحث دشمن شناسی. وحی فرستاد که به متدینین قوم خودت بگو، به این دیندارا، نمازخونا، مسجدیا، هیئتیا، سینه زنا بگو که این سه تا مسئله رو مراعات بکنن. یک، اینکه لباس دشمن رو نپوشن. دو، غذای دشمن رو نخورن. دقت میکنید. سه، سیره و مرام دشمن رو دنبال نکنن، که اگر این چنین نباشه، اینا رو مراعات نکنن، با دشمن هیچ فرقی نمی کنن. این سه تا مورد رو مراعات بکنن، دقت به این داشته باشن. روش دشمنای ابا عبدالله حسین علیه السلام تو کربلا چی بود؟ پیمان شکنی، دروغگویی، دقت میکنید، زیر عهد و پیمان زدن، لهو و لعب، میگساری، موسیقی حرام گوش دادن، دقت میکنید، هرزگی، موارد امثال این الی ماشاءالله تو لشکر عمر سعد هست، تو لشکریان دشمن هست. این سیره و مرام دشمنه. اما کسی که میخواد تو اردوگاه امام حسین علیه السلام باشه، تو خواد تو صفر دوستداران سیدالشهدا باشه، باید اخلاقش هم اخلاق امام حسینی باشه، مرامش هم مرام امام حسینی باشه، نوع حرف زدنش، نوع پوششش، نوع برخوردش اینطور نباشه که من دم از امام حسین بزنم، بیام برای امام حسین سینه چاک بکنم، دم از عشق امام حسین بزنم، ولی اخلاقم یک جو نزدیک به امام حسین و یاران و اصحاب امام حسین نباشه، رنگ و بوی امام حسین نداشته باشم، مردم از اخلاقم آسی باشن. داریم و متاسفانه کسایی هستن که شب و روزشون مسجد و هیئت میگذره، ولی اهل و عیال و خانواده از اخلاقش آسی هم. طرف میاد خونه، از مسجد، از هیئت میاد خونه، اهل خونه دعا میکنن که خدا یه جوری شر اینو از سر ما باز کن، از بد اخلاقی، از سوء اخلاق. این ربطی به امام حسین نداره، پیغمبر ما متخلق به اخلاق حسن است. در قرآن در رابطه با پیغمبر خلق عظیم ازشون یاد شده، این چنین صفاتی رو داشته، این اصلا برای اخلاق اومدن، برای اخلاق درست، مرام درست. هدف از بعثت این بوده انی بعثت و لوتم به من مکارم الاخلاق. اون کسی که دم از امام حسین میزنه باید رنگ و بوی امام حسین، اخلاقش، مرامش، نشست و برخاست باعثی نزدیک به امام حسین باشه. لذا باعثی ما زینت اهل بیت باشیم، زینت بزرگانمون، اولیامون باشیم. نه اینکه دم از امام حسین بزنیم دروغ بگیم، دم از امام حسین بزنیم تیپمون، ظاهرمون، قیافمون، نشست و برخواستمون، منشمون شبیه لشکریان عمر سعد باشه. این دیگه ربطی به امام حسین نداره. دقت میکنید؟ ولی به راحتی میشه دم زد، به راحتی میشه گفت حسین حسین. ولی اصل قضیه عمل کردن به مرام ابا عبدالله حسین علیه السلام خیلی مهمه. انسان اگه عقرب رو نشناسه، عقرب رو نیش میزنه، به آسیب میرسون. بچه اگه حرارت و آتش بخاری رو نشناسه و درک نکرده باشه، خب این میسوزونتش، دست میزنه و میسوزه. امروز خیلی ها بعد اومدن تو لباس دوست، به ظاهر دوست میان بیدینی رو ترویج میکنن تو مساجد، تو هیئت‌ها، تو این فضای مجازی میان با هیبت دوست شما رو از دین زده میکنن، دین زدایی میکنن. فریب نخوریم. اگه دشمن شناسیمون درست نباشه، این صفت رو نداشته باشیم، زود میریم تو صف دشمنو. یه جایی میفهمیم که دیگه تا خیرخیر گفتنی غرق شدیم، دیگه را بازگشتی نداریم. راجع به دشمن بایستی سه تا مطلب رو دونست، سه تا مطلب رو باید توجه داشت. در قرآن کریم سوره ممتنه میفرماید خدای متعال که های کسایی که ایمان آوردید، دشمن خدا رو دوست خودتون نگیرید، دشمن خدا رو دوست خودتون نگیرید. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن دشمن رو کوچیک نشمرید ولی هر چقدر ضعیف باشه. دشمن رو کوچیک نشمرید. دقت میکنید؟ جدی بگیرید. سه، از دشمن دوری کنید، براعت بجویید. حضرت ابراهیم کلی تلاش کرد که عموش آذر رو بیاره تو راه، بیاد از دشمنی خود با خدا نجاتش بده، اما لجاجت کرد، هرچی تلاش کرد بر نگشت، نیومد تو راه خیر، نیومد تو راه صلاح، به هر حال از دشمنی با خدا دست بر نداشت. لذا همین حضرت ابراهیم وقتی دید عموش که حکم پدرشو داشت، سرپرستیشو میکرد، از او براعت کرد، عموش رو رها کرد، اعلام براعت کرد حضرت ابراهیم از عموش آزر، با اینکه سرپرستی او رو کرده بود. همونطور حضرت نوح رو برید ببینید، فرزندش و جگرگوشش رو رها میکنه. بحثی به حال تو بحث دشمن شناسی دیگه تعارف نیست، رو درواسی هم نیست، بلا اینکه نزدیکترین کست باشه بایستی مشخص بکنی صفت تو با صف دشمن. دقت میکنید؟ اینقدر حساسه. علی ابن حاتم پسر حاتم تاییه، از ارادتمندای امیرالمؤمنینه. سه تا از پسراش تو راه اسلام شهید شدن. دقت داشته باشید. این علی ابن حاتم یه پسر داره به اسم زید، به نام زید. جنگ صفین بود، این پسرش زید از بین کشته های جنگ صفین رد میشد، قدم میزد، دید تو کشته های جنگ صفین اونایی که در مقابل علی ایستادن از لشکریان معاویه ملعون، دایی خودش هم جنازش توی بین کشته هاست. وقتی این صحنه رو دید، وقتی دایی خودش رو دید، این رگ فامیلیش باد کرد. دقت میکنید؟ ببینید جهل و ببینید عدم شناخت درست، ببینید رگ فامیلیش گل کرد، تعصبش و حال گل کرد، شروع کرد فوش دادن به سپاهیان امیرالمؤمنین، خط و نشون کشیدن که آقا دایی ما رو کشتید، تلافی میکنم و چه میکنم. بعد حمله کرد به سپاهیان امیرالمومنین، رفت تو خیل سپاهیان معاویه، کسی که چند دقیقه پیش با امیرالمومنین بود، به طرفت العینی رفت تو صف دشمنای امیرالمومنین. این از عدم شناخت درسته، تعصب خوش. دقت میکنید؟ حالا عکس العمل علی ابن حاتم چیه؟ باباش چی کار کرد؟ ببینید دشمن شناسی رو. اومد وسط میدون ایستاد، گفت خدایا من از این فرزند اعلام براءت میکنم، این دیگه بچه من نیست. بعد خیلی جالبه گفت اگه خودم گیرش بیارم، پیداش بکنم، خودم میکشمش، خودم به درک واصلش میکنم. ببینید قضیه خیلی جدیه، خیلی جدیه. محمد ابن عتبه پدرش به دست سپاه اسلام کشته شده. این آقا باباش تو جنگ بدر بین منافقین بود. میگن به دست حمزه عموی پیغمبر به درک واسط شد. امام علی علیه السلام بارها میفرمونن که من سه تا محمد رو دوست دارم، خیلی دوستشون دارم. یکی محمد ابن ابی بکر که حضرت در سوی او از دست رفتن او گریه کرد، در عزای او گریه کرد. یکی محمد ابن عتبس، دیگری هم محمد ابن جعفر پسر برادرش جعفر طیار. دقت میکنید آقا امیرالمومنین محمد ابن عتبه چه شخصیه؟ کی هست این محمد ابن عتبه؟ پسردایی معاویه است، پسردایی معاویه ملعونه. باباش هم تو جنگ بدر، تو جنگ صدر اسلام کشته شده به دست مسلمان، اما مرید امیرالمومنینه. دقت میکنید این شخص رو سپاه دشمن دستگیر کرد، سپاهیان معاویه رو دستگیرش کردن، بردن پیش معاویه. معاویه بهش گفتش که تو چرا، تو که فامیل مایی، از خون مایی، تو چرا رفتی تو سپاه امیر، تو چرا با امیرالمومنین شدی؟ دقت میکنی چرا از علی دفاع میکنی؟ منو رها کردی، بابات رو همینا کشتن، همین علی و به حال پیغمبر کشتن، چرا رفتی تو سپاه علی؟ ببینید دشمن شناسی رو. محمد ابن عتبه جواب دادای معاویه، من یه نگاهی به سپاهیان تا انداختم، دیدم هرچی ارازل و اوباش تو رو گرفته، هرچی آدم ناتو خلاف دور تو رو گرفته. یه نگاهی هم به سپاهیان امیرالمومنین کردم، دیدم هرچی انسان سالم و متدین دور امیرالمومنین رو گرفته. لذا فهمیدم که علی حق. ببینید شناخت رو، همین شناخت باعث عاقبت به خیری آدم میشه. عدم شناخت نقطه مقابلش آدم رو بدبخت میکنه، عاقبت به شر میکنه. دقت میکنید دیدم، نگاه کردم، دیدم هرچی آدم عرازل و اوباش و خلاف دور توی معاویه رو گرفته، هرچی متدین و سالمه دور علی رو گرفته. لذا تشخیص دادم که علی حق. بعد با این مطالب که بیان کرد دیگه معاویه هیچ حرفی نتونست بزنه. برگشت گفت اگر دست از علی بر نداری تو رو میکشم. آقا بعد امرم گفت کش. برگشت و به حال خیلی جانانه دفاع از امیرالمومنین کرد که به سردایی معاویه هم میشد، اما تو راه امیرالمومنین شهید شد، به دست معاویه شهید شد، عاقبت به خیر شد. خیلی مهمه این نکته، خیلی مهمه. محمد ابن عتبه چون دشمن شناس بود شد فدایی امیرالمومنین، دشمن شناس بود حاضر نشد گرایش به معاویه پیدا بکنه. دقت میکنید لذا مردن و کشته شدن در راه علی رو قبول کرد و پسندید، این راه رو انتخاب کرد. دقت میکنید لذا آقا دوستان به هر های و هوی توجه نکنید، فریب هر بگفتنی ترفند و هر بگفتنی سر و صدایی رو نخورید. تشخیص بدید، دشمن شناسی رو ملاک قرار بدید، مکمل ولایت ما همین دشمن شناسیه. دقت میکنید ما دو جور دشمن داریم، دو جور دشمن داریم. دشمن درونی که در درون خود ماست، از همونجا به ما لطمه میزنه، خیلی باید دقت کرد. تو روایت داریم میفرماید دشمن درون غضب و شهوت، دشمن درون غضب و شهوته و همینها باعث خیلی از گناه ها میشه، خیلی از بدبختی ها میشه. ما قبل از هر کاری باید دشمن درونمونو بشناسیم، مبارزه بکنیم. یکی دیگه از دشمن درون ما شکمه، بدبختی و مصیبت ما شکم، باید خیلی دقت کنیم. انسان اگه شکمی شد عاقبت به شر میشه، خسارت دنیا و آخره میشه. انسان رو به حرام خوردن وادار میکنه، به مال شبه خوردن، لقمه حرام خوردن، شبه نای خوردن وادار میکنه همین شکم. میشه عاقبتمون مثل اونایی که امام حسین علیه السلام خطاب به اونا گفت شکمهای شما پر از حرام شده که حرف حق تو کتتون نمیره، دوست ندارید حرف امام زمان رو بشنوید. خود امام زمان هم الان بیاد به حال معلوم نیست، محک خیلی سنگینیه، تو این امتحان کی سربلند بیرون بیاد؟ واقع مطلب باید با خود مراجعه بکنه به درون خودش، این مبارزه رو داشته باشه. لذا حلاوت و شیرینی عبادت رو همین شکم از آدم میگیره، از انسان میگیره. دقت میکنید حتی با انسان کار میکنه که امام زمان کش میشه، مطلب اینجاست، همین شکم کاری میکنه که انسان امام زمان کش میشه. البته عزیزای من اینم بگم، ما انجام دادن گناه لذیذه، به گفتنی مزه میده. دقت داشته باشید، نیازم به تحریک نداره. شیطان، دقت میکنید، انسان رو اینطوریه که شیطان به چه نحوی انسان رو وادار به گناه میکنه. این که فرمودن بهشت با سختی همراهه، جهنم به راحتی، طرف به راحتی جهنم میشه، دقت، ولی بهشت سخته به بهشت رسیدن. گناه نیاز به تبلیغ نداره. شیطان برای به هر حال این که انسان رو به دام بندازه تبلیغ نمیکنه، چیکار میکنه؟ خوشگلش میکنه، گناه رو قشنگش میکنه، نیاز به تبلیغ نداره، خوشگلش میکنه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من مبلغ مبعوث شدم، شیطان مزین. شیطان مزینه، کارش تزیین دادن، خوشگل کردن. کاری که انجام میده اینه که گناه رو زیبا میکنه، زیبا نشون میده. از این که میبینی طرف نماز صبح براش سنگینه، به خاطر همینه، دلیلش همینه که لذت عبادت رو از ما گرفته. لذت عبادت رو، اگه مراقب نباشیم، مراقب این دشمن درون نباشیم، همین مصیبت هم سرمون میاد. دقت میکنید؟ لذا میفرماید دنیا زندان مؤمنه، بهشت کافر. زندان مؤمنه، بهشت کافر. منظورم همینه. دو دشمن بیرونی. گفتیم یه دشمن درونی داریم، دو دشمن بیرونی. هیچ کس از منافقین خوشش نمیاد. از آدم و منافق کسی خوشش نمیاد. چون که نفاق یه صفتیه که تو بعضی از روایات داریم که شدیدتر و بدتر از کفره. آدم کافر باشه ولی منافق نباشه. کافر باشه منافق نباشه. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام توی نامشون به محمد ابن ابی بکر نوشتن ای محمد رسول خدا به من علی فرمودن یا علی من از مؤمن و کافر بر تو نمی ترسم، من از منافق بر تو می ترسم. من از منافق بر تو می ترسم. چون که منافق اگه 70 بارم استغفار بکنه، داریم دیگه، 70 بارم براش استغفار بکنی بازم مورد قبول نیست، مگه اینکه واقعا بیاد توبه بکنه، از نفاق دست برداره. خیلی سخته ها، خیلی وضعیت خرابی، بحث نفاق بیچاره میکنه. آیات فراوانی راجع به برحال در رابطه با نفاق داریم، در رابطه منافق داریم. بحث اینجاست، تو روایت داریم، یه آخر عرایزم باشه، منافق در درک اسفل یعنی پایین ترین نقطه جهنم جاشه. بحثم اینجاست، حالا منافق رو باید چطور شناخ؟ خصوصیت منافق چیه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن منافق 5 تا نشونه داره. همین نفاق بود که امام حسین علیه السلام تنها مون، همین نفاق باعث شد که یه دروغی نشون دادن، همین نفاق رو داشتن که به امام ضربه وارد کردن، امام رو تنها گذاشتن. دقت میکنید؟ همین نفاق باعث شهادت مسلم ابن عقیل شد. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن منافق 5 تا نشونه داره. 1. منافق وقتی نگاه میکنه نگاهش نگاه بیهوده است، لهوه. یعنی چی؟ یعنی از مصادیق نگاه لفظ، یعنی چی؟ نگاه کردن به نامحرم، نگاه کردن در خونه مردم، این عادت منافقه. به طور مشخص هر نگاه لهوی، هر نگاهی که تو دین و شر جایز نیست، اما منافق عادت داره که همچین نگاهی رو میکنه. 2. منافق وقتی ساکته غافله. وقتی ساکت هست غافله، یعنی هیچ تفکری، هیچ توجهی، هیچی، در لحظه سکوت غافله، پرته. 3. منافق وقتی حرف میزنه حرفش هم مثل اون نگاهش لهو و بیهوده است، حرف زدنش هم لخته، به درد نخوره، یعنی هیچ هدف و برنامه‌ای از حرف زدن نداره، درش گناه وجود داره، غیبت، تهمت، عادت منافقه، دروغ، کار منافقه. دقت میکنید؟ 4. منافق وقتی ثروتمند میشه طغیان میکنه، دیگه کسی رو نمیشناسه، دقت میکنه، حتی نزدیکترین کسش هم کتمان میکنه. اما مؤمن اینطوری نیست، مؤمن اینطوری نیست، بلکه شخص مؤمن اگر ثروتمند هم شد باز هم هوای دوروریاشو داره، در حال تا اونجا که میتونه خیرش به دیگران میرسه، همیشه با دیگران مهربونه. از همه اینا مهمتر بحث احترام پدر مادره که برای انسان زحمت کشیدن، همونطور که ائمه علیهم السلام علمای دین نسبت به احترام پدر مادر عنایت ویژه داشتن. تو روایات متعددی احترام پدر مادر مؤکداً سفارش شده. مبادا انسان نسبت به پدر مادر، اهمیت و جایگاه پدر مادر بی تفاوت باشه، به اونها بایستی احترام گذاشته، بی احترامی نکنیم. 5، منافق وقتی مصیبتی براش عارض میشه، بلایی سرش میاد، کم صبری میکنه، شروع میکنه به ناله کردن، طاقت مصیبت رو نداره، سری کم میاره. این خصوصیت فرد منافق هست. نتیجه میگیریم تفاوت منافق و مؤمن تو ظاهرشون نیست. عزیزای من، نگاه به مهر پیشونی و نمیدونم برفس طول سجده و رکوع و نماز شب و فلان اینا نکنید. با اینجور چیزا آدمو قیاس نباید، آدمو رو نباید قیاس کرد. دقت میکنید، ظاهربین نباشین. مثلا فرق بین ابوذر و ابی لهب تو همین قضیه بود. ابو لهب دروغگو بود، خائن بود، پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه رو قبول نداشت. اللهم صل علی محمد. عاقبت امرم به یه نکبتی دوچار شد که بچه هاش میخواستن بهش قضا بدن، از بیماری، از گند بوی بیماری که داشت از فاصله دور با منجنیق بهش قضا رو پرتاب میکردن که به حال دوچار مریضی نشن. یه همچین عاقبتی پیدا کرد. خود ابو لهب، خود خاندان ابو لهب همه نابود شدن، نفرین پیغمبر شامل حالشون شد. دقت میکنیم، لذا بحث خیلی مهمه. دشمن شناسی یکی از محوراش همین، آقا آدم ها رو با ظاهرشون تشبیه‌افتنی مقایسه نکنیم. شخصی مثل ابو لهب رو می‌سازیم که گفتیم فرقش با ابوذر چی بود؟ دروغگو بود، خائن بود. دقت میکنید، اما اصلا یک شخصیتی مثل ابوذر چقدر با معرفت، چقدر متدین، چقدر پایبند به اصول. دقت میکنید، تا آخرین لحظه مرید امیرالمومنین و پای همین عشق و ارادتش به شهادت رسید. لذا سعی کنیم این خصوصیت رو، این بگفتنی قضیه رو جدی بگیریم تو بحث دشمن شناسی و کسب معرفت. این که صفوف رو مشخصا بدونیم که دشمن تو چه صفیه، دوست تو چه صفیه هست، که مبادا آخرالامر خدای نکرده دچار اون بلا و مصیبتی بشیم که امثال کوفی ها شدن، که الان هی دم میزنه میگی ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها نماند. خدای نکرده یه روز نشه امام زمان بیاد کاری بکنیم که در عصر ظهور بیان از ما همچین مصداقی رو به کار ببرن. دقت میکنید، خدا به آبروی محمد و آل محمد ما رو در مسیر کسب معرفت، کسب معرفت به اهل بیت آل الله خاصه، وجود با عظمت آقا بقیت الله اعظم روحی له الفدا قرار بده، و انشالله به مصیبت سید الشهدا، به برکت روزه های ابا عبدالله عاقبت امر هممون رو ختم به خیر بکنه. این دعای عاقبت به خیری خیلی مهمه، خیلی مهمه. آقا نگاه بکنید، در زمان امیرالمومنین، زمان امام حسین علیه السلام، در زمان امام حسن مجتبی، در به هر حال اصل همه ائمه معصومین، خیلی ها بودن خودشون عاشق و مرید امام میدونستن، سنگ عشق امامو به سینه میزنن، ولی آخر هم یه چیزی دیگه از آب در اومد. خیلی بایستی مراقب باشیم. خدایا به زهرای مرضی سلام الله علیها عاقبت امر همه مخدم به خیر بگردان.